Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ala seyyidina nebiyyina Abil Kasim Muhammed. بحثی که من در این همایش بر عهده گرفتم مسئله ماهیت و بطن استکبار و که تبلورش در امریکای جنایتکار یا به قول حضرت امام شیطان بزرگ، تا ما به قول حضرت آقا تا دشمن رو نشناسیم نمیتونیم بفهمیم که با چه موجودی سر و کار داریم. برای این امر من مجبور هستم که مروری بر تاریخ شکلگیری ایالات متحده امریکا داشته باشم. خب همه شنیدیم که در سال 1498 کریستوف کولومب که یک عنصر اروپایی و در این حال به دنبال چپاول و استعمار بود و شنیده بود که هند یک سرزمین بسیار پرحاصل و پرثروت و میتوانه، منتها چون در از طریق شرق با موانعی مواجه بود تصمیم گرفت که از طریق دریا بره و هند رو از اون طرف تصرف کنه و در استعمار خودش نگه داره. بنابراین حرکتی رو به طرف غرب انجام داد و نهایتاً به سرزمین امریکا رسید، قاره امریکا، و فکر کرد که هند همینجاست. به همین علت هم بومیان محل رو به نام هندی‌های غربی در تاریخ هنوز هم نام اونها رو میگویند، وست ایندیز، یعنی هندی‌های غربی. در این سرزمین دو تمدن بزرگ وجود داشت که معروف است به تمدن ازتک‌ها و اینکاها و فوق‌العاده سرزمین ثروتمندی بود. در این حال جمعیت هم خیلی زیاد نبود. ورود کریستوف کولومب به این منطقه با استقبال بومیان مواجه شد و به اونها خوش آمد گفتند و حاضر شدن در اختیارشون هم معادن طلا بذارن و هم سرزمین های قابل کشت. ولی این اروپایی های خبیث که معتقد بودند که نژاد برتر هستند و دیگران همه نژاد کهتر هستند، از همون ابتدا به جای اینکه از خوش آمد گفتن اونها استقبال بکنند تصمیم به نابودی بومیان گرفتند و کشتار عظیمی رو هم همون اوائل کریستوف کولومب و دوستانش راه انداختند و به دنبال کریستوف کولومب سایر اروپایی ها آمدن به اون منطقه و اساس رو هم برگذاشتن بر نابودی سرخپوستان که از دیدگاه اونا هندی های غربی بودند و جنایت هایی رو کردند که در تاریخ واقعا روی بشریت رو سیاه کردند. ضرب المثلی دارن در اونجا، می گفتن که یک سرخپوست خوب یک سرخپوست مرده است، زندهش هرچه باشه خوب نیست. من مطالعاتی که کردم در سال 1500 جمعیت اون قاره حدود 1 میلیون نفر بود و به مدت 3 قرن اونها رو اونچنان نابود کردن و با اشاعه میکروب سیاه زخم در اونجا که جمعیت اون منطقه نابود شد، به طوری که در سال 1800 کل جمعیت اون قاره به 300,000 نفر، جمعیت بومی به 300,000 نفر کاهش پیدا کرده بود. یعنی اگر این جنایت ها صورت نمی گرفت و اگر این نسل کشی بومیان صورت نمی گرفت، اون 1 میلیون جمعیت در طول 3 قرن می بایست به 300 میلیون نفر می رسید. ولی این بی‌انصاف ها اون جمعیت رو اونچنان نابود کردن و که این جمعیت کاهش پیدا کرد. متقابلا اروپایی ها، سیل اروپایی ها برای مهاجرت به اون منطقه آغاز شد و که عموما هم آدمایی بودند که دنبال چپاول و دزدی و فساد بودند. منتها اروپایی ها استعمار خودشون رو در اونجا حاکم کردند. بخشی رو پرتغالی ها، بخشی رو اسپانیولی ها، بخشی رو انگلیسی ها که منطقه‌ای که به نام امریکای شمالی هست بیشتر انگلیسی ها بودن و فرانسوی ها و هلندی ها و غیره. در سال 1786 که معروف است سال استقلال امریکا، خیلی جالبه که عزیزان بدونن که در 13 تا از ایالت‌های امریکای فعلی انگلیسی‌ها حاکم بودند و مستعمره انگلیس بود و ژاندارمای انگلیسی در اونجا وجود داشتند، ولی اون مهاجرینی که آمده بودن دیگر حاضر نشدن عوارض چای بپردازن به انگلیس و نتیجتاً علیه ژاندارمای انگلیسی که خودشون هم انگلیسی بودن قیام کردند و به فرماندهی جورج واشنگتن و ایالات متحده امریکا رو پایگذاری کردند. جالب این بود که اینها 100 خانواده بودند و این 100 خانواده بنیادهای سلطه بر این امریکا رو تشکیل دادند. البته الان من تا اونجایی که اطلاع دارم این 100 خانواده به 50 خانواده کاهش پیدا کرده، ولی اجازه ندادن که دیگران وارد بشن. این احزاب جمهوری خواه و دموکرات هم همشون از همون خانواده ها هستن که در سلطه خودشون قرار گرفت. بعد از اون که بر 13 ایالت مسلط شدند، به تدریج توسعه طلبی و گسترش اونها ادامه پیدا کرد و توانستند که کل 50 ایالتی که در اختیار مستعمرگران دیگر بود، اسپانیولی بود، هلندی بود، اسپانیایی بود و بخش شمال جنوبی این ایالات، و نتیجتاً اون چرا که امروز به عنوان 51 ایالت شناخته میشه، که البته یک ایالتش آلاسکاست که از روسیه خریداری کردن، در واقع با تجاوز و نفوذ آمدن و سلطه پیدا کردن. جالب باشه که برای شما عرض بکنم که همین حالا هم نیمی از مردم این منطقه انگلیسی بلد نیستن، به زبان مخصوصا قسمت مکزیک، نیو مکزیکو، اونها به زبان یا بومی صحبت میکنن یا به زبان استعمارگران قبلیشون که اسپانیولی و پرتغالی هست. ولی جالب اینه که باز هم این مستکبرین، همین 100 تا خانواده، بازم قانع نشدن. اینها تصمیم گرفتن کل قاره امریکا رو در اختیار داشته باشن. در سال 1836 مونروه که رئیس جمهور امریکا بود، تئوری مطرح کرد که امریکا برای امریکاییان، به این معنا که بقیه استعمارگران هم از امریکای جنوبی و امریکای لاتین و امریکای مرکزی رو باید برن و در سلطه خود امریکا قرار بگیرن، و واقعا در سلطه بودن. باز هم نابودی بومیان همواره سر لوحه برنامه‌شون بود. در ایالات متحده یه زمانی متوجه شدن که برای کار کردن در صحراها و در مزارع گرم جنوب نیاز به کارگر دارن، و خب بومیان رو هم که از بین برده بودن، بنابراین تجارت برده از اونجا آغاز شد. یعنی تجار امریکایی به سرزمین افریقا آمدن و کشتی‌های امریکایی می‌آمدن و جوان‌های افریقایی رو برای تجارت برده به سرزمین خودشون می‌بردند. بر اساس آماری که ما به دست آوردیم، تقریباً 20 میلیون نفر از بردگان از اروپا، افریقایی ها که عموماً هم مسلمان بودن، اینها رو با کشتی می بردن که نیمی از اونها در مسیر نابود می شدن، از بین می رفتن، می مردند، و نیمی از اونها به داخل امریکا می رفتن. و در نتیجه چون جنوب هم منطقه گرم و بیشتر به کار کشت و زر می پرداختن، از استفاده می شد. در یک دورانی که معروف هست به دوران آبراهام لینکلن، قسمت شمالی که بیشتر صنعتی بود، اونها هم احتیاج داشتن به کارگر، ولی کارگر در اختیارشون نبود، چون مهاجرین همه ثروتمندانی بودند و اونای اومده بودند که آقایی بکنن، و در نتیجه انتظار و توقع داشتند که بردگانی رو که جنوبی ها در اختیار گرفتند، این بردگان رو هم اونها سهیم باشن درشون. این جنگی که در اون زمان صورت گرفت بین شمال و جنوب بر سر همین بردگان بود. یعنی احساس می‌کردن که اونها هم باید شریک باشن در این مسئله. منتها چون برده مالکیت در اختیار به عنوان یک ملک در اختیار افراد بود، نمی‌توانستند بردگان رو تا زمانی که آزاد نباشند در اختیار بگیرن و در نتیجه جنگ برای آزادی به بهانه آزادی بردگان شروع شد و آبراهام لینکلن رئیس جمهور امریکا که از شمالی ها بود مسئله قانون لغو بردگی رو امضا کرد و اجرا شد، ولی به قیمت کشتار بی‌رحمانه‌ای که بین شمال و جنوب بود. خب آبراهام لینکلن معروف شد به آزاد کننده بردگان، ولی خودش گفت نه، من معتقد نیستم به آزادی بردگان، منتها معتقدم در این برده ها همه باید سهیم باشن و فکر و منتالیتی بردگی هنوز که هنوزه در امریکا وجود داره و شما میبینید که چه بلایی سر سیاه‌پوستا میارن. من در دوره‌ای که در اونجا تحصیل میکردم خودم شاهد بودم. مدرسه سیاه با مدرسه سفید فرق داره، کلیسای سیاه با کلیسای سفید فرق داره، جدا سازن. شبکه تلویزیونی سیاه با سفید هم فرق داره و این هنوز هست. هنوز هم بسیاری از رستوران ها می نویسن که ورود سگ و سیاه ممنوع است و شما دیدید که تو این کشتار که پلیس نسبت به سیاه‌پوستا انجام میده هنوز هم چه وضعیتی داره. خب شاید خیلی ها تصور میکردن که این حس زیادخواهی در اینجا اقناع شده باشه و قناعت بکنن به همون چیزی که اونجا دارن، ولی اینطور نبود. بلکه بعد از تئوری مونروه ما در سال 1900 شاهد تئوری جدیدی هستیم. این تئوری جدید رو آقای تئودور روزولت مطرح میکنه در سال 1900. عنوانش هم هست Open Door Not Policy، سیاست درهای باز، به این معنا که به بقیه استعمارگران اروپایی که جای دیگر رو در اختیار دارند اعلام میکنه که ما از اونجا هم سهم میخواییم، از قاره آسیا، از قاره افریقا و از مناطقی که در اقیانوسیه استرالیا هست ما سهم میخواییم. و در نتیجه با این تئوری امریکا، یعنی مستکبرین امریکا، سلطه‌گران امریکا، نفوذ خودشون رو در مناطق دیگر دنیا هم گسترش میدن و با توجه به قدرتی که داشتن. منتها این امر منجر میشه که یک جنگ تمام عیار به وجود بیاد. جنگ جهانی اول بر سر استعمار بود و ما شاهد هستیم که می‌بینیم که این جنگ صورت می‌گیره و اروپا، امریکا هم وارد جنگ میشه و در نتیجه آلمان شکست میخوره و دوستانش در این جنگ و امریکا وارد عرصه میشه که ورود امریکا به عرصه جنگ جهانی اول به عنوان پیروز که هیچ گونه لطمه ای هم بهش نخورده به عنوان قدرت برتر مطرح میشه. کنفرانس ورسای تشکیل میشه. آقای ویلسون رئیس جمهور امریکا میاد ماهیت اون استکبار و به اصطلاح سلطه جهانی خودش رو مطرح میکنه. میگوید که باید ایالات متحده جهانی به وجود بیاد و که جامعه ملل بر اساس همون به وجود اومد و قرار بر این بود که هر کشوری هر اون ادار میکرد میگو همینطوری که ما در ایالات متحده امریکا با مرکزیت واشنگتن جنگ رو از بین بردیم، در کل دنیا همیشه همین کار کرد. یعنی اون کسی قدرت برتر داره بر جهان حاکم باشه و بقیه تابع اون باشه. جامعه ملل به وجود میاد. منتها مشکلی که پیدا میکنه آقای ویلسون اینکه انتخاباتش نزدیک بوده و فلج هم میشه و نهایتاً هم رقیبانش میگوید فعلا ما همون چی که داریم کفایت میکنه و یک نوع سیاست انزوا رو در پیش میگیره و در نتیجه وارد جامعه ملل نمیشه، ولی جامعه ملل به وجود میاد که در ژنو هم بوده. انگلیس که پدر جد امریکایی هاست، شما هنوز هم ببینید میبینید که انگلیس با امریکا در یک مسیر حرکت میکنن و ریششون یکیست. انگلیس که اصولا یک کشور کوچکی بود و مستعمرات زیادی هم داشت و معتقد بود به موازنه قوا، در متوجه میشه که در جنگ جهانی اول روسیه شوروی قیام میکنه و کودتا، به نظر من کودتا حتی میکنه آقای لنین و یک قدرت جدیدی داره شکل میگیره. ابتدا تلاشش این بود که امریکا رو در مقابل روسیه بیاره که موفق نمیشه، مجدداً آلمان رو تقویت میکنه و هیتلر زاییده و ساخته خود سیاست انگلیسه و در نتیجه در یک شرایطی این دوتا قدرت، یعنی آلمان هیتلری و شوروی، دوتا قدرت برتر در این منطقه مطرح میشه. منتها هیتلر هم که معتقد به برتری نژاد آریا و نژاد جرمن بود قانع نبود و در نتیجه جنگ جهانی دوم شکل میگیره و ایالات متحده هم وارد میشه و در نتیجه در این جنگ متفقین پیروز میشن و پیروزی واقعی رو هم ایالات متحده داشته، چون ایالات متحده بیشترین نفع رو در این جنگ برده. همینطوری در جنگ های دیگر، همین الان هم در جنگ اوکراین در جریان غزه داره بهره برداری تسلیحاتی خودش رو میکنه. خب در اینجا آقای فرانکلین روزولت میاد نظریه جدیدی رو مطرح میکنه، میگوید که ما همه دنیا یک پدر و مادر داشتن به نام آدم و حوا و اونها فوت کردن. وقتی که در یک خانواده پدر و مادر فوت میکنه، مسئولیت میفته گردن برادران بزرگتر و در نتیجه نظریه بیگ برادرز رو مطرح میکنه و که این شورای امنیت حق وتویی که داده شده این بیگ برادر ها هستن و لذا با این ویژگی و خصوصیت ما ملاحظه میکنیم که امریکا همچنان به توسعه طلبی و سلطه خودش ادامه میده و دنیا رو هم بعد از این در واقع بین شرق و غرب تقسیم میشه. ولی قانع نبود که نهایتاً هم با فشارهایی که به شوروی در اومده و ماهیت شوروی فرو میپاشه و امریکا به عنوان نظم نوین جهانی قدرت برتر رو در اختیار میگیره. ولی در این جریان بعد از یک نظامی به وجود میاد، یک انقلابی در ایران به وجود میاد به نام انقلاب اسلامی که در مقابل امریکای زیادخواه و توسعه طلب میسته، امریکایی که در زمان شاه سلطه کامل بر کشور ما داشت و نتیجتاً احساس خطر میکنه امریکا و همه توان و تلاشش رو به کار میبره که امریکا رو به این انقلاب رو نابود بکنه و توطئه های متعدد تا امروز که وجود داره. من مطلبم رو در همین جا تمام میکنم. انشالله دوستان بقیه مسائل رو مطرح خواهند کرد. نکته ای که میخوام عرض بکنم این استش که برخلاف این ادعایی که بعضی ها متاسفانه میکنن که آقا میشه در امریکا دو گروه هستن، یه گروه میتونن با ما کنار بیان، یه گروه مخالفن، جمهوری خواه دموکرات، همشون سر و ته یک کرباسن و ماهیت امریکا بر این است که سلطه داشته باشد. چیزی را به جرم سلطه نمیپذیره و دنبال سلطه است و به همین علت روابط ما با امریکا یک روابط حاصل جمع جبری صفره. یعنی که یا ما باید نابود بشیم از دیدگاه اونا یا انشالله ما بتوانیم اون امریکای جنایتکار رو همونطوری که حضرت امام فرمود که ما امریکا رو زیر پا میگذاریم انشاءالله پیش بیاد. و السلام علیکم و رحمت الله.